أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله طیبین الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت عزیزان، اساتید حاضر. تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو خدمت همه پژوهشگران عزیز. آغاز میکنیم کرسی علمی ترویجی با موضوع الزامات روشی نظریه پردازی علوم تجربی انسانی بر اساس داده‌های وحیانی. در خدمت استاد نظریه پرداز هستیم، جناب آقای دکتر احمد کریمی، دانشیار گروه کلام اسلامی دانشگاه قرآن حدیث، به عنوان نظریه پرداز. و در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر نصرتیان هستیم، استادیار گروه فقه. البته ایشون اصالتا کلامی هستن، بلغرض فقهی، به عنوان ناقد. خب بحث نظریه پردازی در علوم تجربی انسانی تقریبا دو سه دهه‌ای هست که باب شده و تقریبا دردمندان یا بگیم در واقع اندیشمندان حوزه علوم اسلامی سعی کردن که یه سری از مباحث علوم اسلامی رو و علوم انسانی رو بر اساس ایس از متد و روش علوم تجربی عینیت بخشی کنن، مستدل کنن، مستند کنن. و خصوصا بعد از حالا این دوره‌ای که مقام حضرت رهبری فرمودن تولید علم، یه مقدار سرعت گرفت. به هر حال نظریه پردازی در علوم تجربی انسانی مثل علوم مثل جامعه شناسی، روان شناسی و علوم دیگه بر اساس داده‌های وحیانی اصلش کار بسیار نیکویی است. اما به هر حال این نظریه پردازی وقتی بخواد پسوند در واقع اسلامی به اون بخوره، طبیعتاً یک سری الزاماتی رو برای اون نظریه پرداز ایجاد میکنه، چون به هر حال ما میخوایم اونو منتسب به وحی کنیم، منتسب به دین بکنیم. خب موضوع در واقع کرسی جناب استاد کریمی همینه که ما در بحث نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی، در علوم انسانی بر اساس در واقع داده‌های وحیانی چه الزامات روشی داریم، در حینی که نظریه پرداز میخواد نظریه پردازی کنه چه الزاماتی رو این شخص باید داشته باشه تا ما بتونیم اون خروجی اون نظریه پردازی شخص رو به عنوان یک نظریه دینی و منتسب به دین در واقع تلقی کنیم. به هر حال خانه‌ها در این عرصه آسیب‌های ممکنه متوجه نظریه پرداز بشه. به هر حال برای جلوگیری از این آسیب‌ها، به هر حال نظریه‌ای است که متصب به دین میشه، طبیعتاً ما یک سری الزامات روشی رو خواهیم داشت. خب بنده به هم مقدار بسنده میکنم از جناب استاد آقای دکتر کریمی، درخواست میکنم که تبیین دیدگاه بفرمایند، بعد انشالله در خدمت استاد محترم داور جناب آقای دکتر نصرتیان باشه. آقای تو در خدمت تو هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام و درود عرض میکنم محضر اساتید گرامی و حاضران در این جلسه و همینطور دوستانی که به شکل مجازی این بحث رو دنبال میکنن، و تشکر میکنم از پژوهشگاه قرآن حدیث، همینطور دانشگاه قرآن حدیث و خصوصا گروه کلام برای برگزاری این نشست. و طرح بحثی میکنم و امیدوارم که با یاری خدای متعال و امعان نظر اساتید محترم بتونیم در این بحث به افقهای جدیدی دست پیدا بکنیم. همونطور که جناب دکتر فرمودن، بحث ما تحت عنوان الزامات روشی نظریه پردازی در حوزه علوم تجربی انسانی بر اساس داده های وحیانی است. این مسئله در واقع از فضای مدرنیته به این سو که یک انقلاب علمی و صنعتی در جهان غرب رخ داد پیش اومد و ادیان ابراهیمی در واقع خود رو متکفل یا موظف دانستند که نسبتشون رو با فضای علمی و داده‌های علمی مشخص کنند. بنابراین تئوری‌های مختلفی در حوزه مباحث مربوط به رابطه میان علم و دین مطرح شد و اینکه آیا علم و ایمان دو مسیر متفاوت رو طی می‌کنند یا نه، علم می‌تونه در واقع از دادهای وحیانی به نفع خودش و به سود خودش استفاده بکنه و مانند اینها. بنابراین مسئله علم و ایمان و اینکه آیا ایمان اساساً سطحی و سقعی جدای از سطح علم هست و دانش و بحث علم تجربی هست، این یک مسئله خیلی جدی بود، خصوصا اینکه علم تجربی ادعاهای مهمی رو دنبال می‌کرد و به دنبال این بود که یک تبیین علی و معلولی از روابط میان پدیده‌ها رو اعمال بکنه و معمولاً ادعا می‌شد که دانش‌هایی که بر اساس داده‌های وحیانی ارائه می‌شند این ویژگی رو ندارن. علم تجربی در ادامه خواهم گفت که ادعاهای مربوط به تبیین روابط علی معلولی بین پدیده‌ها، آزمون پذیری، پیشبینی، اقناع معرفتی و توجیه پذیری گزاره‌ها رو اون هم در معرض عقلانیت عام قرار دادن، اینها رو دنبال می‌کرد. خب طبیعی بود که واکنش‌های مختلفی در فضای فکر دینی و اندیشه دینی و به طور خاص در جهان اسلام در مقابل این وسعت کاری که علم تجربی انسانی دنبال می‌کرد پدیدار بشه. و یکی از این کارها این بود که تلاش بشه که نظریه سازی و نظریه پردازی هایی بشه که اینها عمدتاً خودشون رو منتسب به داده‌های وحیانی می‌دانستن. اما تا حد زیادی نسبت مبناها و الزامات روشی این مباحث بحث نمی کردند یا اونها رو مفروغ العنه می گرفتند یا جزء اصول در واقع متعارف، حالا بیشتر می تونیم بگیم جزء اصول موضوعه می گرفتند و در این زمینه صحبتی نمی کردند و تلاش می کردند که ادعا کنند که خیلی خب ما می تونیم بر اساس نظریه های بر اساس داده های وحیانی به نظریه پردازی های در حوزه علوم انسانی دست پیدا بکنیم. خب از همینجا در فضای فکر اسلامی و در فضای فکر دینی تلاش های اینطوری آغاز شد که با الهام از نظریه های مدرن در علوم تجربی غیر انسانی مثل فیزیک و اخترشناسی و علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و طب سنتی وارد یک فضایی بشن که بتونن در واقع به نحوی مکملیت داده‌های وحیانی و دین و یا به عبارتی ایمان دینی رو با علم نشون بدن. بحثی که ما در اینجا دنبال می‌کنیم یک تلاش شاید اولیه است برای اینکه پژوهشگران این حوزه با اون امان نظر و دقت نظری که دارن این بحث رو به بلوغ خودش برسونن و بحث بر سر این هست که هر نوع نظریه پردازی که خودش رو مستند و منتسب به دین و داده‌های وحیانی میدونه باید چه الزامات روشی و مبنایی رو مد نظر قرار بده و پیش از آن که به تولیداتی از این قبیل دست بزنه باید به چه سوالاتی پاسخ بده و در چه گستره‌ای اتخاذ مبنا بکنه. لذا ما در اینجا اولا باید مشخص کنیم که معنای نظریه پردازی چی هست و ما وقتی از نظریه پردازی سخن میگیم نظریه چیست و نظریه پردازی چیست و علم دینی چه نسبتی با نظریه علمی داره، خصوصا اینکه گاهی اوقات در فضای نظریه پردازی های منتسب به دین
ادعاهایی مطرح میشه که افراد تلاش میکنن با یک نگاه در واقع قدسی به اون نظریه اون رو از حیث آزمون پذیری و مانند اینها در واقع از معرض آزمون پذیری خارج کنن و به شکلی وارد یک فضای مکابره بشن. از آن سو دیدگاه هایی که بیشتر روش های علمی رو دنبال می کنن همواره نظریه پردازی های مبتنی بر داده های وحیانی رو متهم می کنن که امکان آزمون پذیری و تعمیم پذیری در اینها وجود نداره. خب پس نکته اول این هست که ما اساسا نظریه پردازی دینی رو تعریف بکنیم. در مورد نظریه پردازی دینی گاهی وقت حالا خود این به نظر میاد که هنوز این مسئله نظریه پردازی دینی حتی از نظر مفهوم تعریف دقیقی ازش وجود نداره، اما گاهی به معنای یافتن نظریاتی در حوزه علوم تجربی تلقی شده که از طریق داده‌های وحیانی و بدون مراجعه و رعایت شیوه‌های علمی مرسوم در حوزه علم در مورد روش و اعتبار سنجی به خلق نظریه بیانجامه. خب در این صورت یه چنین ادعایی در مورد نظریه پردازی به نظر میاد خروج از اصطلاح و در موردش ما سخن زیادی نداریم و در اینجا در این زمینه صحبت نمی کنیم. و ممکنه از نظریه پردازی دینی به معنای استفاده از منابع معرفتی همگانی و غیر وحیانی مثل تجربه و عقل باشه، یعنی منابع معرفتی که حجیتش برای همه افراد در همه زمانها قابل قبول هست و میتونه مورد آزمون پذیری هم باشه. در این صورت اگر ما این یک چنین تعریفی از نظریه پردازی دینی داشته باشیم، در اینجا نظریه‌هایی که توسط غیر متدینین نیز در حوزه علم تجربی خلق میشه و ابداع میشه، اینها هم در واقع داخل در دین قرار میگیره و اینجا یه پارادوکسی هم البته شکل میگیره که از یک سو ما اینها رو به معنای در واقع قید دینی براش داریم به معنای پیشینی گرفتن حقیقت و از یک سو به عنوان نظریه قابلیت ابطال پذیری و اینکه اینها هر میتونه با نظریه های رقیب به چالش کشیده بشه مطرح میشه. در هر حال یک نکته دیگه هم که در همین جا قابل بحث هست اینه که اگر ما یک چنین تعریفی از نظریه پردازی دینی ارائه کردیم، اون وقت همه نظریات علمی سکولار هم متصف به دینی بودن میشه بر اساس یک چنین پیشفرضی که ما منابع معرفتیمون رو منابع و معرفتی همگانی و غیر وحیانی بگیریم. اما گاهی اوقات نظریه پردازی دینی به معنای یافتن نظریاتی در حوزه علوم تجربی تلقی میشه که شواهد و ادله اولیه‌اش از طریق داده‌های وحیانی به دست میاد و عینیت و آزمون پذیریش از طریق روش‌های علمی مورد تایید قرار می‌گیره. در این صورت ممکنه معنای نظریه پردازی در اینجا معنای درستی باشه، اما به هر حال ممکنه اون شبهه پارادوکس که در بحث قبلی مطرح شد در اینجا هم صادق باشه. و من در اینجا از این سه تعریفی که از نظریه پردازی ارائه کردم بحثم ناظر به تعریف سوم هست که ناظر به در واقع ایجاد نظریه و خلق نظریه ایست که شواهد و ادله اولیه‌اش از طریق داده‌های وحیانی به دست اومده و با این حال ادعای عینیت و آزمون پذیری رو هم داره. در اینجا ما باید برگردیم و ببینیم که اساساً معنای نظریه در علوم تجربی چیه. یکی از تعاریفی که امثال فرانکفورت و اینها از نظریه دارن اینه که نظریه به شکل مختصر یک نظام منطقی و قیاسیه که شامل یک مجموعه از مفاهیم یا سازه‌های مرتبط به هم میشه و ویژگیش آزمون پذیریه که اون رو هم میشه به طور قیاسی انتزاع کرد. باز در بحث نظریه تأکید میشه بر مسئله تبیین و پیشبینی پدیده ها و اینکه ما بتونیم در تصمیمات بعدی به دلیل این پیشبینی پذیری تصمیمات اتخاذ کنیم متناسب با شرایطی که پیش خواهد آمد. پس اگر یک امری قابلیت و امکان اثبات تجربی نداشته باشه نظریه نیست. همچنین نظریه در مورد بایدها سخن نمیگه، بلکه در باب هستها سخن میگه و از این جهت متمایز از فلسفه هاست که داوری های ارزشی تلقی میشن که نه درستن و نه نادرستن و امکان اثبات تجربی هم ندارن. خب پس یکی از ویژگی های مهم نظریه ها بحث عینیته. خود عینیت باز به معنای عدم تأثیر پذیری فضای ذهنیت مؤلف در نظریه است. یعنی مسئله ابجکتیویتی و ابجکتیویزم به معنای عینیت گرایی نشون میده که شما باید در حوزه نظریه پردازی تا حد امکان از فضایی که ذهنیت و پیشفرض‌های نظریه پرداز رو دخیل میکنه در خلق نظریه در واقع امتناع داشته باشید ازش. و خب طبعا این هیچ وقت به صفر نمیرسه، اما حتی در حوزه علم تجربی هم این ادعا مطرحه که به صفر نمیتونیم برسونیم، اما تلاش باید بکنیم که اینها رو به حداقل برسونیم. پس در واقع یک نظریه وقتی یک نظریه علمی باشه باید از ویژگی عینیت برخوردار باشه، باید امکان تبیین روابط علی معلولی بین پدیده ها رو داشته باشه، باید آزمون پذیری و پیشبینی داشته باشه و اقناع معرفتی و توجیه پذیری داشته باشه و حتی تعمیم پذیر باشه، یعنی در تمام نمونه های مشابهش قابلیت اجرا داشته باشه، یعنی به شکل یک قاعده کلی و نظاممند و به شکل قیاسی قابل بحث باشه. لذا ما وقتی این بحث رو مطرح کردیم، این رو هم در پایان این بخش عرض کنم که سه سطح رو باید پیشبینی بکنیم در حوزه نظامسازی و نظریه پردازی. یک سطح توصیف، سطح دیگه سطح تبیین پدیده ها و سطح بعدی که علم در این حوزه کار میکنه سطح پیشبینی پدیده هاست که بتونه در مورد پدیده های مشابه پیشبینی های لازم رو داشته باشه. بر اساس این تعاریفی که در اینجا عرض شد به نظر میرسه که ما در دو حوزه یک سری الزامات مبنایی و روشی رو باید دنبال بکنیم تا بتونیم تا حدی به یک نظام نظریه پردازی نزدیک بشیم. یکی در حوزه داده های وحیانی هست و دیگری در حوزه شیوه علمی هست. در حوزه داده های وحیانی به نظر میرسه که ما 10 گام مهم رو باید برداریم و مبانی نظری و روش بحث رو مشخص کنیم. اولا باید مشخص کنیم که تعریف ما از گوهر دین چیه و هسته سخت دین رو چه چیزی میدونیم. این برای یک پژوهشگر که در حوزه نظریه پردازی دینی کار میکنه مسئله خیلی مهمیه. باید اگر مبانی نظری مثلا مبانی کلامی و آموزهای کلامی وجود داره که اینجا در واقع خط قرمز یک نظری پرداز حوزه دینی هست، باید اینا رو مشخص کنه و نظریه نمیتونه برخلاف اون اصول مسلمی باشه که داره مبانی نظری یک دین اونها رو تایید میکنه. البته ممکنه در اینجا کسی هسته سخت دین رو اون مبانی کلامی ندانه، بلکه اون رو یک سری مبانی عملی بدونه، فرض بگیرید حیث اخلاقی دین بدونه و یا مباحث مثل عبودیت بدونه و امثال اینها. به هر روی هر نظریه پرداز حوزه دینی ابتدا باید مشخص کنه که گوهر و هسته سخت دین چیه و اون خط قرمزها و حریم‌های اصلی و محدوده‌هایی که اگر کسی اونها رو زیر پا بگذاره دیگه متصف به دینی بودن نمیشه، اونها رو مشخص کن. و نکته دوم این است که میان اون هسته سخت دین، حالا اون مبانی نظری هست، اخلاق، حالا هر چیزی که هست، میان اون هسته سخت دین و نظریه جدید نسبت سنجی انسجام‌گرایانه داشته باشه. یعنی نمیتونه نظریه‌ای خلق بشه، یک نظریه‌ای در حوزه دین خلق بشه و همزمان یکی از اون خطوط قرمز و اون مبانی اصلی و گوهر دین یا هسته سخت دین رو زیر سوال ببره. نکته سوم، نسبت سنجی مفاهیم دینی و مفاهیم مدرن. ما امروز یک سری مفاهیمی داریم که این مفاهیم مفاهیم مدرن هستن و کسی که در حوزه نظریه پردازی دینی به شکل جدید میخواد کار بکنه باید مشخص بکنه که چه نسبتی میان مفاهیمی که در حوزه دین در 2000 سال گذشته، در 3000 سال گذشته یا در 1000 سال گذشته به وجود اومده و وجود داشته با مفاهیم امروز برقرار هست. برای مثال پژوهشگری که در حوزه روانشناسی کار میکنه باید نشون بده که آیا فاهمه دینی انسان 1000 سال پیش یا انسان 2000 سال پیش همون برداشتی از لذت یا موفقیت و امثال اینها رو داشته که امروز روانشناسی جدید مطرح میکنه یا نه. وقتی ما امروز از لذت صحبت میکنیم یا از موفقیت صحبت میکنیم، اینها یک آیتم هایی هست که اساساً ممکنه حتی فقط یک اشتراک لفظی باشه. در اینجا باز باید یک مبناسازی در واقع ایجاد بشه و مشخص بشه که آیا اساساً روا هست که ما یک مفهومی رو که در دوره‌های پیشین اطلاق می‌شده و در سیر تطورات معنایی ممکنه معانی جدیدی برش بار شده باشه، امروز دوباره بیایم این رو مقایسه بکنیم. به هر حال باید این نسبت سنجی حتما انجام بشه در هر حوزه‌ای که می‌خواد یک پژوهشگر کار بکنه. نکته چهارم در بحث الزامات روشی اینه که پژوهشگر حوزه دین باید از بررسی همه جانبه داده‌های وحیانی و جامع نگری در مقام گردآوری مطمئن بشه. بنابراین انتخاب یک بخش از یا یک لایه از مباحث دینی یا یک بخش از آیات یا روایات و عدم توجه به برخی از فکت های دیگه در این زمینه، این خودش یکی از اشکالات روشیه که میتونه کل نتایج پژوهش رو به انحراف بکشونه. پس مسئله بررسی همه جانبه داده ها و جامع نگری در مقام گردآوری و پرهیز از یک سوی نگری به سود فرضیه اصلی باید مورد توجه واقع بشه. نکته پنجم، اعتبار سنجی داده ها بر اساس اصول و قواعد دانش های مثل دانش حدیث، دانش رجال و اصول فقه و در اینجا باید اتخاذ مبنا بشه. به هر حال باید که در فرض بگید اگر در حوزه رجال باید اینجا اتخاذ مبنا بشه که میخواد به شکل سندی یا به شکل فراسندی و کدوم مبنا رو قبول داره در این حوزه ها. نکته ششم این هست که امکان سنجی استناد به منبع وحیانی از حیث کمی. یعنی اگر برای یک مسئله و برای یک نظریه ما فقط با یک روایت روبرو هستیم، آیا اینجا یک روایت میتونه برای ما یک زنی درست بکنه که این زن در واقع یک زن نزدیک به یقین باشه و قریب به یقین باشه، ما بتونیم از این زن به استناد بکنیم و بگیم که خیلی خب ما یک نظریه میتونیم درست بکنیم بر اساس دین، یا اگر فرض بگیرید بر اساس خبر واحد باشه و امثال اینها. نکته هفتم، امکان سنجی استناد اونها به منبع وحیانی از حیث دلالی و معنایی. در اینجا باید مشخص بشه که اساساً منبع وحیانی آیا ناظر بوده به این مسئله که بخواد یک نظریه کاملاً تعمیم پذیر و به شکل یک قضیه حقیقی ایجاد بکنه، یا نه این داده های وحیانی قضیتون فی الواقعه بودن و فقط در اون حوزه خاص کار میکنه و یا در اون شرایط خاص در مورد یک فرد خاص یا در مورد یک موقعیت خاص مد نظر بوده. پس این هم مسئله بعدی است که باید بهش توجه بشه و توجه بشه به جهات صدور و قرائن مختلف حالیه و مقالیه. نکته هشتم، ارزیابی تناسب کمی و کیفی داده های نهایی برای اثبات مدعا است. اینجا مجموع این داده هایی که داده های وحیانی تلقی میشه و ما اونها رو مورد داده پردازی و تحلیل قرار دادیم، باید مشخص بکنیم که آیا اساساً یک تناسب کمی و کیفی وجود داره برای اینکه بخوایم مدعا رو اثبات بکنیم. و نکته نهم که در اینجا باید بهش توجه بشه اینه که ما در حوزه نظریه پردازی دینی چه منابع معرفتی معتبری رو علاوه بر داده‌های وحیانی میپذیریم و گستره حجیت اونها رو هم باید مشخص کنیم. اینم برای کسی که میخواد در حوزه نظریه پردازی وحیانی کار بکنه یک مسئله خیلی مهمیه. و نهایتاً نکته دهم در حوزه ارزیابی داده‌های وحیانی و در واقع الزامات داده‌های وحیانی، بررسی پایایی یا قابلیت اتکا از حیث معرفت دینیه. یعنی باید یک پژوهشگر حوزه دین در نظریه پردازی دینی نهایتاً بتونه به این سوال پاسخ بده که اگر پژوهشگر دیگری در حوزه دین به این پژوهش دست می‌زد و با همین روش کار رو پیش می‌برد، آیا همین نتایج رو به دست می‌آورد یا نه ممکنه که نتایج دیگری رو در واقع به دست می‌آورد. و اما در از حیث شیوه‌های علمی هم پنج روش که حالا این رو بیشتر دوستان باهاش آشنا هستن و من خیلی این رو بستش نمی‌دم و به سرعت مطرح می‌کنم تا فرصت در واقع یک فرصتی برای یعنی یک فرصت متنابه هم باشه برای جناب دکتر نصرتیان به عنوان ناقد محترم و همینطور از حضور اساتید محترمی هم که در اینجا خدمتشون هستیم بتونیم بهره ببریم و این بحث بتونه به یک ارتقا پیدا بکنه. خب در حوزه شیوه علمی یک نکته، ما باید یک روش مناسب رو برای آزمون صحت و ابطال اون چیزهایی که تا اینجا از داده‌های وحیانی به دست آوردیم باید انتخاب بکنیم و بخش بعدی آزمایش کردن اون بر روی نمونه‌های مربوط است. و نکته سوم، اعتبار سنجی این داده‌های تجربی از حیث تناسب با موضوع و صحت سنجش. و بخش چهارم، پایایی یا قابلیت اتکای فرضیه، یعنی آیا امکان تکرار پذیری این اسلوب ها و معقولیتش وجود داره یا نه. ما اگر که این بحث رو یک بار دیگه این آزمون ها رو انجام بدیم به نتایج متفاوتی دست پیدا می کنیم. و نکته پنجم در حوزه نظریه پردازی اینه که ما در اینجا باید ببینیم که آیا امکان تعمیم پذیری این نظریه در از حیث علمی وجود داره یا وجود نداره. اینجا مباحث در حوزه معرفت شناسی و مسائل مربوط به صدق هم مطرح میشه که آیا ما وقتی از صدق صحبت میکنیم در اینجا صدق یک صدق به معنای مطابقت با واقع هست و یا یک صدق پراگماتیستی مد نظرمون هست. یعنی ما وقتی این نظریه رو متصف به صدق میکنیم آیا سخن از اینه که آیا اینا مطابق با واقع هستن؟ علل قاعده یک پژوهشگر حوزه دینی نمیتونه یک چنین ادعایی رو مطرح بکنه و بگه الزاماً اینا مطابق با واقع هستن. اما میتونه از یک صدق پراگماتیستی و یک صدق عملگرایانه دفاع بکنه. یعنی ادعا بکنه که این نظریه من بهتر کار میکنه، این نظریه من نسبت به نظریه های دیگه بهتر جواب میده. و این همون بحثیه که در واقع در حوزه فلسفه علم و اینها ازش تحت عنوان استنتاج بر اساس بهترین تبیین یاد میکنن. اینجا یک لوازم و نتایجی هم هست که من به سرعت بهش اشاره میکنم. اون است که هر نوع ادعای دینی بودن یک نظریه از حیث هرمنوتیکی صرفاً یک تفسیر دینیه و فقط در اون هم در حیطه گردآوری میتونه متصف به دینی بودن بشه و این تفسیر میتونه با تفاسیر دینی دیگه در تعارض باشه، همون گونه که میتونه با تبیین‌های علمی دیگه در تعارض باشه. اما میتونه از حیث علمی بودن اگر اون مراحل رو طی کرد در واقع متصف به تبیین هم بشه، یعنی بر اساس همون مدلی که عرض کردم که در واقع استنتاج بر اساس بهترین تبیین باشه. و به هر حال ادعای علمی بودن یک نظریه همیشه ملازم هست با چالش ابطال پذیریش توسط نظریات رقیب و در نتیجه خود کسی که داره ادعا میکنه که این نظریه یک نظریه دینی هست در واقع باید مبناً این ادعا رو داشته باشه یا این پیش‌فرض رو داشته باشه که این نظریه در واقع یک نظریه و یک تفسیر و یک برداشت دینی هست، اگر به تولید نظریه با این شکلی که گفتیم منجر شده باشه. در نتیجه پژوهشگر در حوزه دین نمیتونه این نظریه رو مستقیماً به وحی نسبت بده، چون حقایق وحیانی یک حقایق ثابت و خطا ناپذیری هستن، اما تئوری ها قابل ابطال هستن و بنابراین ما در اینجا فقط میتونیم یک تفسیر از داده های وحیانی رو ارائه بکنیم و میتونیم این رو به شکل به عنوان یک نظریه تفسیری به وحی به شکل تسامحی نسبت بدیم. مجموعاً نکات که عرض شد این بود که اگر ما بخوایم یک در حوزه دینی یک نظریه پردازی داشته باشیم که فضای علم و دین رو به هم نزدیک بکنه، باید یک سری الزامات روشی رو هم در حوزه دین و هم در حوزه علم رعایت بکنه و از دل اون بتونیم به خلق یک سری نظریه های دینی دست پیدا بکنیم. امیدوارم که این نکاتی که عرض شد خدمت اساتید محترم با اون توجه و دقت نظری که دارن انشالله به بلوغ و ارتقای خودش دست پیدا بکنه. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین.
خب تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر کریمی. اگر بخوام خلاصه کنم حالا تبیینیشون رو که انشالله در خدمت جناب آقای دکتر نصرتیان باشیم، ایشون فرمودن که اگر بخوایم نظریه مبتنی بر داده‌های وحیانی در حوزه علوم انسانی تجربه انسانی داشته باشیم، مثلا طب که حالا امروز خیلی بحثش بازه مطرح هست و موافقان و مخالفان مطلق‌گرا هم گاهی داره، یا تو بحث روانشناسی و بحث جامعه شناسی، ایشون معتقدن اگر با میخوام نظریه پردازی بکنیم باید این ویژگی‌ها داشته باشه که امکان تبیین تجربی داشته باشه، آزمون پذیر باشه، توجیه پذیر باشه، اقناع معرفتی و تعمیم پذیرش از ویژگی‌های یک نظریه در واقع که در حوزه علوم تجربی انسانی مطرح میشه که میخوام مبتنی بر داده‌های وحیانی بشه، باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. و ایشون معتقدن که ما برای ورود به این عرصه یک سری از الزامات روشی که حالا بنده به احساس می‌کنم بعضیشون الزامات مبنایی هم باشه، مثلا تعریف از گوهر دین که گوهر دین و هسته دین‌های اخلاق عبودیت، در حال اون نظر پرداز باید تعیین تکلیف کنه که گوهر دین چیه که مقصود شارع بوده و حالا این در واقع استنباط ها یا تبیین ها به اساس چه اون نگرشی از دین داره در واقع اتفاق میفته. من به مهمترین در واقع برداشتایشون دارم اشاره میکنم. یا مثلا اصلا خدمتون در حوزه روشی نباید گزینشی در واقع بره جامعه‌نگر باشه، نسبت سنجی بکنه مفاهیم دینه با مفاهیم مدرنی که در حوزه دانش هر دانش به اصطلاحات خاص خودشو داره، بتونه یک نسبت سنجی دقیق بین مفاهیمی که از دین برخواسته با مفاهیمی که در دانش خاصی به عنوان که اصطلاحات یک دانش شده. و اصلا خدمتتون امکان سنجی باشه که امکان سنجش این در واقع منابع وحیانی هم باشه. بر حال منابع وحیانی که میخواد نظری پرداز بر اساس اون نظری پردازی کنه، طبیعتا اینها میتونه گاهی متونی باشه که خود در استناد به متون هم در واقع محل در واقع تردید باشه. که به نظر بنده اگر این قسمت اگر یه مقدار خدمت شما عرض کردم، ما حداقل در بحث داده ها باید دیگه داده ها دیگه نباید حرفی بزنیم، چون اگر قبلش زیر پامون دیگه شل باشه و در واقع داده ها بخواد در محل بحث باشه که اساسا به نظرم خود نظر پردازی سوال میره. در بحث ملاک صدق و کذب ایشون فرمودن که ظاهرا نظرشون اینه که ما در ملاک حالا اومدیم نظری پردازی شد بر اساس داده های وحیانی در یکی از شاخه های علوم تجربه انسانی نظری پردازی شد. حالا از کجا بدونیم این نظریه درست یا نادرسته؟ ملاک در واقع ارزش گذاری یا سنجش این نظریه چیه؟ ایشون نگاهشون اینه که ملاک مطابق واقع نمیتونه باشه، چون در واقع ما مطابق واقعی نداریم. ملاک صدق و کذب به اساس دیدگاهشون نگاه پراگماتیکی و پراگماتیستی است که ما به اساس نگاه کارکردگرایانه میایم میسنجیم که این نظریه پردازی چه مقدار در واقع درست یا نادرست است. که حالا به نظرم این بله دکتر
عرض میکنم اینم خودش نظریه تفسیری است.
آره عرض میکنم خود اینم از نگاه هرمنوتیک بله. بر حال ایشون چون معتقد از نگاه هرمنوتیکی نگاه بکنیم دین مقدس خطا ناپذیر، اما تفسیرهای ما ممکنه خطا پذیر باشه. لذا بر اساس یک نگاه تفسیری به هرمنوتیکی نمیتونیم ملاک صدق و کذب داشته باشیم. باید بیام تو نگاه کارکردگرایانه و پراگماتیکی و بر اساس اون ملاک صدق و کذب در واقع گزاره‌ها رو این نظریه در واقع بسنجیم. خب این خلاصه برداشت من داره که برداشت من دوره خوش نقض غرض نشه. برداشت من از در واقع ارائه جناب آقای دکتر کریمی است. حالا در خدمت استاد محترم جناب دکتر نصرتیان هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جمع حاضر فرهیخته و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کریمی و همچنین جناب آقای دکتر رنجبر که در جلسه آقای دکتر کریمی ارائه نظریه داشتن و آقای دکتر هم خلاصه از اون نظر رو فرمودن. خب ابتدا از محاسن و خوبی های این موضوع عرض بکنم. این که بحث دغدغه‌منده، این که ما کی میتونیم یک نظریه رو به دین منتسب کنیم و چه اصولی واسش طراحی بکنیم که بعدها آسیب به دین وارد نشه. هر چقدر که ما بتوانیم نظریه رو مستحکم بکنیم تزلزل کمتری خواهد داشت و در نتیجه بدبینی خیلی کمتری به دین صورت میگیره. اما اگر ما نظریه‌مون استحکام نداشته باشه، هر روز یک نظریه رو به دین منتسب کنیم، بعد دو روز هم معلوم میشه که این نظریه باطل بوده. خب عوام مردم میگن که خب پس همه حرف همینه دیگه، امروز یه حرف میگید فردا باطل میشه، پس بعد یه حرف میگید روز بعدش باطل میشه. این نشون میده که دین خیلی پس پایه محکمی نداره، همه این مسائل اینطور میشه. اما اگر ما اومدیم برای تولید نظریه اصول مطرح کردیم و دقت علمی به خرج دادیم، کمتر تزلزل پیدا میکنه، در نتیجه اعتماد عمومی و اقبال عمومی بیشتر است. حتی با همین پیشفرضی که الان ما داریم بحث میکنیم به نوعی به مخاطبم القا میکنیم که نظری گزاره‌های دینی بی‌معنا نیست، چون میخوایم بگیم که چطور به نظریه منتهی میشه. یعنی من معتقدم که گزاره‌های دینی ناظر به واقعه و معنا داره. خود همینم یک گام خوبیه که ما مخاطب رو همراه کنیم، حداقل بهش القا بکنیم مثلا غیر مستقیم که گزاره‌های دینی فقط برانگیختن احساس اینا نیست، واقع نماست، حقیقت رو میخواد نشون بده. حالا که شما که میخوای حقیقت رو کشف کنی، با این مؤلفه ها بر حقیقت رو کشف کن. و سومین ویژگی که حالا عرض بکنم این استش که به هر حال نقد کردن خیلی خوبه، آدم میتونه خیلی جا نقد بکنه، اما ساختن خودش سخته. همین که آقای دکتر شروع کردن به بیان مؤلفه ها، هم در حوزه علوم دینی هم در بحث آزمون و کیفیت آزمون مؤلفه ها رو مطرح کردن، یعنی من برای خودم فکری دارم و الگو مشخص میکنم. خود این واقعا یک حسن حساب میشه برای طرح کردن نظریه. یعنی جنبه سلبی فقط نداره، هم جنبه سلبی داره هم ایجابی. اشکالات بعضی کارها گفته میشه، از این ورم به صورت ایجابی ما مشخص میکنیم که به هر حال برای نظریه‌مون فکر کردیم و الگو داریم. حالا در کنار این ممکنه که هر کسی هم که متنی میخونه و نظریه رو میشنوه نکاتی به ذهنش برسه و ابهاماتی داشته باشه، که ما هم شاید از همین قبیل باشیم و نکاتی که حالا به ذهنم رسیده با ابهامات. بعضیاش شاید در مورد اون نظریه سومی که از نظری یعنی معنای نظری پردازی دینی است نسبت به اون نباشه، به دو معنای اول باشه که فرمودید، لذا این خیلی روش مانور نمیدم و میشه تقریبا مقدمه. بعد حالا در مورد نظریه سوم انشاءالله بحث میکنیم. در مورد نظریه اول، معنای اول نظریه پردازی فرموده که مؤلفه های این معنا اینه: ما نظریه ای رو از دین در مورد علوم تجربی و حوزه تجربی کشف میکنیم، اونم از طریق وحی، بدون اینکه برای صحت سنجش و امثال و اعتبارش به تجربه مراجعه کنیم. در واقع آنچه که ملاک شده است برای اینکه این نظریه تولید بشه صرفا مراجعه به منابع وحیانیه و از اون شروع کردیم به نظریه پردازی. دیگه پشتبندش هم نیومدیم آزمون خطا داشته باشیم تا اگر از آزمون خطا صحیح بیرون اومد بگیم نظریه است. لذا این نظریه اول شد و بعدش چند تا اشکال فرمودید. یک، خروج از اصطلاحه، چون اصطلاح در مورد نظریه این است که علاوه بر اینکه شما حدسی و پیشفرضی دارید باید آزموده باشید، از آزمون هم صحیح بیرون اومده باشید، در حالی که شما فقط اکتشاف کردید و صحت سنجی هم صورت نگرفته، این میشه خروج از اصطلاح. این یک اشکال. اشکال دوم این است که خب طبیعتاً پیشفرض‌های زیادی شما تو اینجا باید داشته باشید و این قابلیت انتساب به وحی و دین رو هم نخواهد داشت، چون پیشفرض‌ها طبیعتاً در نحوه برداشت مهم ملاک خواهد بود. این دو تا نقدی است که حضرت علی فرمودید. من سوالم رو اگر بخوام مطرح کنم به صورت واضح اینطور مطرح می‌کنم. ببینید، من ممکنه که حدس داشته باشم، حالا رو خودم تطبیق نکنم، فکر کنیم که از خودم دارم تعریف میکنم، یه فردی حدس بسیار قوی داره، نگاه میکنه مثلا اولین بار به آیات روایی که مراجعه میکنه از یک روایت یک حدس به ذهنش میرسه، شروع میکنه بیان کردن نظریه. اما همین رو فرد دیگر میاد در به روش‌های مختلف آزمون و خطا انجام میده، میبینه درستم هست. چرا ما نیاییم بگیم این نظریه علمی است؟ چون نظریه علمی این استش که به هر حال این نظریه بعدها هم قابل آزمون خطا باشه، ولو من نظریه پرداز آزمون خطا نکردم. چون دو تا بحثی، بحث اینه که من خودم آزمون خطا کردم به این نتیجه رسیدم یا نه، الان میتونم بگم نظریه است. یه بحث اینه که این نکته‌ای که من گفتم حالا در خارج قابلیت آزمون و خطا داره یا نه. ممکنه ما از دو روش مختلف به یک نتیجه برسیم، یکی از روش تجربی به اون نتیجه رسیده باشد، من از برداشت از آیات روایی به اون نتیجه رسیده باشم، اما موضوعی است که قابلیت ارزیابی رو داره. چرا این اسمش نظریه علمی نباشه؟ بله، من اون گام رو نرفتم، اما قابلیت رو داره که این فرد اون گام رو طی بکنه. چرا اینجا بگیم خروج از اصطلاحه؟ چون بحث سر اینه که اونی که تو علوم غربی هم هست میگن نظریه، میگن که این امر قابلیت صحت سنجی داشته باشه، اما نگفتن که خود مطرح کننده حتما باید این قابلیت احراز کرده باشه. اگر میگفتن که خود طرفی که داره نظریه مطرح میکنه باید صحت سنجی بکنه، فرما شما درست بود، این خروج از اصطلاحه. ولی چنین قیدی نیست. اون چی که مهمه این محتوا در خارج قابلیت ارزیابی داشته باشه. من ارزیابی نکردم، مطرح کردم نظریه است، حالا فرد دیگری هم میاد از روش تجربی همین نتیجه رو هم اثبات میکنه، پس نظریه هم شد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. به نظرم شاید، حالا شاید من یه مدار بیگانم از بحث درست نمیفهمم، به نظر میرسه که میشه این امر رو در مورد نظر معنای اول مطرح کرد. در مورد معنای دوم فرموده که ملاک معنای دوم نظریه پردازی اینه که از منابع معرفتی همگانی و مشترک استفاده بشه این نظریه، نه از منابع خاص. مثلا حدس منبع همگانی نیست، ذوق خاصی که به قول آقای میگن خون اضافی است که در هر کسی یافت نشود، افراد خاصی این حدس رو دارن. اما مثلا حس منبع همگانی نیست، عقل منبع همگانی نیست. اگر این نظریه از این داده های و این داده ها از این منابع مشترک و همگانی تولید بشه، یک، و اون منبع هم مورد تایید وحی باشد، مثلا عقل رو وحی تایید کرده، تجربه رو وحی تایید کرده باشه، در این صورت این نظریه نظری دینی است، البته قابلیت آزمون و خطا رو هم دارد. یکی دو تا حالا نقدم فرمودی که اولا لازمش این است که شما حقیقت رو پیش فرض گرفته باشید، دو، ممکنه که نظریات رقیب بیاد ابطالش بکنه، پس این دوباره یک آسیب هست. نکته که میخوام عرض بکنم این هستش که وحی وقتی میاد یک منبعی رو تایید میکنه، اصل منبع رو تایید کرده یا تمام کاربستاش رو تایید کرده؟ وحی میاد اصل منبع رو تایید میکنه، با کاربستاش خیلی کار نداره، ممکنه من به خطا این منبع رو استفاده کرده باشم. تایید اصل منبع به معنای تایید تمام کاربستا و کاربردها که نیست، لذا ممکنه خطا بیاد، پس پیش فرض حقیقت درش لحاظ نشده. پیش فرض حقیقت در این است که این منبع منبع معتبری است. حالا آیا من از این منبع معتبر درست استفاده میکنم یا درست استفاده نمیکنم؟ یه بحث دیگه است. اینطور نیست که دائما من درست استفاده کردم پس حقیقت رو پیش فرض گرفتم. نه، گاهی اینطور نیست. دو، این استش که ابطال پذیر میفرمایم که ممکنه با نظریات دیگر باطل بشه. خب اون نظریات دیگر هم قطعاً از منابع مشترک استفاده کردید، از منابع خاص که استفاده نکردید. پس در واقع اصلا امکان پذیر نیست و شدنی نیست که شما بفرمایید که من هم این نظریه را از منابع مشترک استفاده کردم، هم در این وقت رقیبش را از منابع معتبر و مشترک استفاده کردم. یکیش برای قابل استفاده است دیگه. به خاطر اینکه اگر از نظر نظریه پرداز نگاه کنید، از نظر نظریه پرداز من که نمیتونم همزمان به متناقضین اعتقاد ببرزم که اجتماع نقضی محاله. من یا میگم که مثلا آهن، مثال میگم، در اون چند درجه منبسط میشه یا نمیشه. نمیتونم بگم بله به این قسمت نگاه میکنم میشه منبسط میشه، به این قسمت که نگاه میکنم منبسط نمیشه، هر دورم قبول دارم، اینم اونو نقض میکنه. در نگاه نظریه پرداز که اینطور نیست، برمیگرده به نگاه دو نفر. من یه جور برداشت کردم، نفر دوم یه جور دیگه برداشت کرده، اون نظری من ابطال میکنه. سوال اینه، در واقع اینجا هم اونم از منابع مشترک استفاده کرده، منم از منابع مشترک، پس در حقیقت کاربستم خطا داشته. تو اینکه خطا نداشته، نظریم نظری دینی بودنش هم مشکل نداره، در واقع خطایی در تعیین مصداق و این خیلی به نظر نمیسه مشکل داشته باشه، به خاطر اینکه بناشه که اصل منبع مورد تایید باشه، نه همه کار بستاش، برای اینکه این نظری نظری دینی باشه و طبقی معنی ابطال پذیری ضرری نمیزنه، چون بنا نشه که همه پیش فرض ها و اون نتایج به معنای حقیقی باشه، ممکنه خطا هم کرده باشه. آنچه که ملاک است برای دینی بودن این است که مثلا عقلی باشه، آنچه که ملاک است برای دینی بودن اینه که تجربی باشه. حالا تو تجربه خطا کرده یا نکرده، این دیگه تو مؤلفه های نظریه به معنی دوم نبود که شما میگه خب خطا در اومد، پس با اون چی کار میکنی؟ هر دوش متصف به دینی میشه، چون هر دو از منابع مشترک قابل استفاده است. بفرم
تیم اینجا مطرح هم شاید توی یادداشتم نبود، بود که در این تعریف دوم از نظریه پردازی اون موقع همه نظریه های سکولار هم میتونه متصف به وجه دینی بودن.
چه مشکل داره؟ نه مشکلش چیه؟ ببینید آخه اگر ما معنا رو
سکولار میشه، اگه هم سکولار دیگه دینی نمیتونه باشه.
نه، یه پیش فرض گرفتیم دینی آن است که از یک منابع خاص گرفته شده باشه، نه منابع مشترک. منبع مشترک باشه چه فرقی میکنه سکولار مطرح کرده باشه یا دین مطرح کرده باشه؟ شما بناست ببینید هر چه که از منبع مشترک دینیه، مثلا فیزیک رو شما بر اساس حس درست کردید که حس هم مشترکه، خب چه مشکل داره به دینیه؟ یه معنای دیگه شما تو ذهنتون داره غیر از این معنا.
ما این دو تا معنا رو خود ما اصلا بحث
میدونم. میدونم. میخوام
اما گفتیم اگر کسی اومد اینجا این بحث مطرح کرد،
اینجا در واقع مرز بین سکولار و دینی دیگه هست میشه.
پس بودیم
باشه الان رفت
ببینید اگر پایبند معنا شدیم ما
پس نمیتونه متصفش بکنه.
قضاوت شما یعنی که من این معنا رو قبول ندارم، از منظر دیگه دارم نگاه میکنم، یعنی به عبارتی برون نظری داری شما نقدش میکنید، درون نظری نقدش کنیم. آقا من این معنا رو برای دینی گفتم، مشکلی داره؟ نه. حالا اون نکته دومم بگم، ما یه استاد داره میگفتش که من بحث میکردم، بعد هم بحثم بهش گفتم آقا این نتیجهش اجتماع نقضیه. نمیگه باشه، من از اجتماع نقضیه میترسم. از اجتماع نقضیه نمیترسم. حالا اینجا لازمش این میشه که سکولار هم بشه دینی خوب بشه، اتهام مثبتی هم بود، اونا رو هم با خودم همراه کردیم. اونی که شما نقد دارید یعنی ما یه پیش‌فرض داریم که دینی در مقابل سکولاره، پس یعنی این مؤلفه رو در اون نظری نپذیرفتیم. بله
بالاخره ما باید مشخص کنیم که آیا علم دینی غیر از علم سکولاره یا غیر از اون نیست.
علم دینی رو شما چی تعریف کردید طبق معنای دوم؟ آنچه که از منابع مشترک به دست اومده. علم سکولار هم از منابع مشترک به دست اومده، اینا میشه دینی دیگه. طبق معنای دوم ها.
پس در این صورت علم دینی و علم سکولار فرق
طبق معنای دوم فرق نمیکنه، پس اشکال بهش وارد نیست. اون اشکالی شما دارید از بیرون دارید نگاه میکنید، میگید نه ما تو پیش فرض این است که علم دینی غیر از علم سکولاره، یعنی من اون معنا شما رو قبول ندارم، اما اون معنا رو قبول کنی همین رو بگید. یعنی اشکال درون نظریه این نیست، در واقع از بیرون دارید نقد میکنید با پیش فرض. حالا این دوتا مقدمه بود، من گذاشتم این کنار. اما نسبت به نظریه سوم، مؤلفه نظریه سوم اینه، اصل داده هایی که در حوزه تجربه است را من از وحی استفاده کردم، اما این رو هم میگم این داده هایی که از وحی استفاده کردم باید ببرم آزمون خطا صورت بگیره، اگر از آزمایش بیرون سربلند بیرون اومد این میشه نظریه دینی. پس دو تا مؤلفه داره، یک اکتشاف داده ها از وحی، دو آزمون پذیری. حالا این نکته اینجا عرض خواهم کرد انتهای بحث نسبت به وحی که آیا منظور سنت حاکیست یا سنت محکی، حالا عرض میکنم. بعد اینجا فرمود که همون اشکال اینجا هم هست، شما احتمال ابطال نظریه هم هست، یعنی یک اشکال مشترک الورود به همشون در واقع به همه این سه تا معنا. بعد برای این معنا اومدید الزاماتی رو، یعنی طبق این معنا اومدید فرمودی که ما یک الزامات روشی داریم، یعنی الزامات ده گانه که فرمودید برای معنای اول نیست، برای معنای دوم هم نیست، برای معنای سوم. خب من اون الزام اولی هست که ما باید هسته دین رو، گوهر اصلی دین رو، هسته سخت دین رو مشخص کنیم. سوال اینه این هسته دین که میخواید بفرمایید اولا چرا دین رو به دو قسمت درست کنیم، یعنی هسته سخت دین و هسته نرم دین، رو به اصطلاح چرا گوهر دین، چرا پوسته دین؟ این یک، این پیشفرضون از کجا آوردیم؟ آیا این پیشفرضون متخذ از منابع اصیل ماست یا نه؟ یه پیشفرضیست که خودمون اتخاذ کردیم. این یک. دو، این گوهر دین و هسته سخت دین که میگیم نمیتونه دیگه روشی باشه، چون داخل پرانتز میفرمایید مبنایی باشه یا مثلا اخلاقی باشه یا فلان باشه، دیگه روشی و مبناش نمیتونید مبنا به عنوان گوهر دین معرفی کنید، چون با مؤلفه پنجمتون در تعارضه. مؤلفه پنجمتون همون روشیه، یعنی تکرار میشه، تعارض ناتکرار میشه، پس مجبوریم این رو به عنوان محتوا بگیریم، یعنی گوهر دین، یعنی اون محتوای اصیل در مقابل محتوایی که ممکنه تغییر بکنه و ممکنه که به نحو دیگه‌ای باشه. حالا سوال اینه چرا ما فرض کردیم که نظریه و اون داده‌ها از گوهر اصلی دین به دست نمیاد؟ چون در واقع اینطوره دیگه، ما باید گوهر اصلی دین داشته باشیم تا اون داده رو با این بسنجیم. اگر خود این داده‌ها از گوهر اصلی به دست اومده باشه می‌خوای بسنجیم، بناست که ما اون داده ها، اون گوهر دین ملاک باشه برای سنجش. اگر همینو از خود گوهر گرفته باشم با چی میخواییم بسنجیم؟ پس این در واقع فقط ملاک میشه برای اون داده هایی که از پوسته دین گرفته میشه، نه از هسته اولی دین و هسته ثابت دین. این یک. دومین نکته که به ذهن میرسه که باید مطرح بکنم اینه، ما اگر بنا شد که اون گام دوم رو لحاظ کنیم، یعنی این داده ها بیاد آزمون پذیر باشه، من اگر این داده ها رو با هسته اصلی دین و سخت دین نسنجیدم، خود به خود مستقیم رفتم سراغ آزمون، حالا یا در آزمون موفق از آزمون بیرون اومد یا نه، اگر موفق بیرون اومد شد نظریه، موفق بیرون نیومد رد شد، این سنجش با گوهر دین چه فایده‌ای داره؟ قبل از آزمون بله ممکنه که من مطرح نکنم، اما اگر این کارم انجام ندم باز یه جایی به کارم معلوم میشه، یا تو آزمون موفق از آزمون در میاد یا نه. اگر از آزمون موفق بیرون در اومد، حالا من با گوهر دین مقایسه نکرده بودم اما نظریه دینی شد، چرا این الزام روشی؟ یعنی این الزام روشی وقتی میگیم یعنی بالجمله باید این باشه، نه فعل جمله لازم باشه. بالجمله خب به نظر میرسه که در جاهایی که من داده ها رو از غیر گوهر دین گرفتم، با گوهر دینم نسنجیدم، اما رفته اتفاقا از آزمونم سربلند بیرون اومده، نظری میشه دینی، پس نقضی پیش نیومد.
چرا
چرا
وقتی که شما مبانی نظری دینه در واقع اون خطوط اصلیه، اگر شما اومدید فرض بگیرید که یک معنای از فرض بگیرید از یک معنای از یک نظریه‌ای، مثلا یه نظریه لذتگرا رو شما در حوزه فلسفه اخلاق یا در حوزه روانشناسی که این بیاد نقض بکنه یکی از اون مبانی نظریه دین، اینجا در واقع اگر شما بیاید نظریه‌ای رو مطرح بکنید که خلاف اون اصول و قواعد اصلی باشه، این دیگه متصف دینی بودن نمیشه. وقتی داره خود اون اصل رو میزنه و داره چارچوب اصل رو میزنه و ویرانش میکنه، این اساسا خود ویرانگره. چطور میشه یه چیزی که داره خود اون چارچوب اصلی رو ویران میکنه شما باز اسمش رو میذارید دینی؟ خب اتفاقا اشکال همینجاست.
خیلی خوب، الان سوال من اینه، در واقع شما فرض بفرمایید که من از یک قسمتی که هسته اصلی دینی است نظری برداشت کردم، رفته صحیح هم در اومده، درست؟ شما میگین بنداز کنار این اصل، آزمونم نیومده روش، گوهر دینه، من دیگه اینو ملاک قرار میدم. ولی شما رفتید آزمون خطا کردید، از آزمونم سربلند بیرون اومده، این ملاک من نیست، این غلطه ملاک منه. نمیشه که
نمیگیم
اتفاقا نمیگیم کنار کنه گوهر رو
نمیگیم کنار بگذاریم.
پس چی میشه؟
نمیگیم کنار بگذاریم، میگیم شما نمیتونید متصفش بکنید.
نه اتفاقا اونجا اتفاقا اونجا به شما یک نظریه میده، آقا شما بیا گوهر دین اشتباه فهمیدید، این مورد اصلا گوهر دین نبوده، چون خلاف نظریه است دیگه، خلاف تجربه است، بناشد علمی باشه دیگه، بناست که علم در حوزه تجربی هم نظر، دین در حوزه تجربی هم نظر بده. میفهمیم این اصلی که اصل اساسی گرفته بودیم برای دین در حوزه تجربه غلطه، چرا از اون دست بر نداریم؟ چرا میگه خب حالا این رفته آزمونش هم پس داد، اما اینو بذار کنار، اینو بچسب، اشتباه، اینو باید عوض کنیم. میفهمیم که آقا خطای تطبیق داشتم، خطای مصداقی داشتم، این اصلا گوهر دین نبود. پس خود
مثلا فرض بگیرید، اگر فرض بگیرید که از حیث روانشناسی تجربی ثابت شد که نیایش، مطلق نیایش میتونه همون کارکردهای نماز رو داشته باشه، لوازم فرمایش جناب عالی اینطوری میشه، بنابراین نماز رو به عنوان مثلا یه گوهر دین کنار بگذار و بیا به مطلق نیایش، یعنی ببینید تمام کار
من چون نمیفهمم، من مثال دیگه میزنم که با اصول آشنایی و میفهمم، اونا نمیتونن قضاوت بکنن. ببینیم ما اومدیم از مبانی به صورت مستقل از اصول استفاده کنم، از مبانی روشی ما که تو گوهر دینی این است که قضایا به نحو حقیقی است، اصل برای این گذاشتیم. حالا رفتیم در مورد طب، میگه که آقا اگر سرکه بخوری اینطوره، بعد میریم آزمایش میکنیم اینو توی منطقه جواب میده، توی منطقه جواب نمیده، بعد میفهمم که آقا این به صورت کلی نیست، میام میگم آقا اون اصلم دست برمیدارم، قضایای طبی به نحو قضیه خارجی است، این چه مشکلی داره؟ از اون اصلا دست میکشم، چرا میرون رو نماز که بعدن کافر بشیم ما؟
اصلا رمی
این مبناس دیگه، بناش مبناها رو عوض میکنم.
اینو بحث کردیم در موردش، اینجا در اصول شماره 8، اینو فکرم 8 داره، 8 بحث کردیم در موردش که بله ما باید بین قضیه حقیقی و قضیه خارجی، یعنی اینجا باید اتخاذ مبنا بکنیم.
گوهر دین شما فهمیدی که از مبانیه، باید مبناست دیگه،
باید اتخاذ مبنا بکنیم که حالا این روایت به نحو قضیه حقیقیه بوده برای همه جا، جهان شمول یونیورسال، یا نه یه قضیه‌تون فی الواقع فقط برای اینجاست. اینو در موردش بحث کردیم، اما این فرمایش حضرت عالی به نظرم میاد که اینجا وقتی دارید در مورد گوهر دین رو، یعنی چیزی که وقتی شد گوهر دین یعنی قضیه حقیقیه، اگر امری شد گوهر دین دیگه نمیتونه قضیه خارجیه باشه، حتما باید قضیه حقیقیه باشه.
ببین پس اینجا شما میایید مبناتون میشه، تمام میشه محتوا دیگه، روشی نیست، اسمش هم نمیتونه بذارید مبانی، باید بگید حالا اسمش رو بذارید قواعد، اسمش رو بذارید مهمترین مسائل، نمیتونه اسمش مبانی بذارید، یعنی مبنا میذارید، اینم هم یکی از مبانی، این اول کلامه، اول کلمه. پس اونجا ما باید عوضش کنیم، بگیم مقصود ما از گوهر دین محتواست. من همینجا همین نوشتم، نوشتم آیا مقصود از گوهر دین محتواست یا روشه. روش باشه علاوه بر این اشکالی گفتم با پنجمی تکرار میشه. اگر محتواست، خب به هر حال از کجا، چه معیاری میخواید داشته باشید برای گوهر دین؟ چه معیاری ده که آقا این گوهر دین، این نه، با آزمون خطا به این نتیجه رسیدی؟
اما بیان معیارش نیست، اما اصل اینه که هر کسی که میخواد وارد حوزه نظری پرداز دینی بشه باید اینجا اتخاذ مبنا بکنه، اینجا باید اتخاذ مبنا بکنه که بعداً انسجام از بین نره. اگر اتخاذ حالا این که دوباره ممکنه خود همین یه بحث دیگه به طلبه
بعد ببخشید،
خود همین اتخاذ مبنا، من سوالم قشنگ واضح بگم، اگر گوهر به معنی مبانیه، میگم با پنجمی در تعارض، یعنی تکراره، اگر به معنای محتواست، برای اینکه شما تشخیص بدید که آقا از این 100 تا محتوا 50 تاش گوهر دینه 50 تاش گوهر دین نیست، ملاک باید بدید. نمیتونیم بدون ملاک باشه که. در واقع ما خیلی پیش‌فرض‌ها رو داریم، همونا رو هم که نرفتیم آزمون خطا بکنیم، اما میگیم این 50 تا که من انتخاب کردم آزمون خطا هم نکردم، نباید 50 تا بعد این نقض کنه، نقض کرد دیگه دینی نیست. چرا این 50 تایی که احتمال خطا داره شد اصل دین، گوهر دین، اون 50 تایی بعدی که احتمال موافقت با تجربه هم داره دیگه اصل دین نباشه؟ این خودش به نظرم یه مدار
نشه. میشه که من امکان نظری پرداز دینی رو در واقع اثبات کردم، جنابالی در اصل داره در مورد امتناع نظری پرداز دینی،
نه نه اتفاقا من میخوام بگم که این گام همیشه نیست، حالا شایدم تهشون رسیدیم خود، و این میشه تناقض، یعنی همین که میخوام بگیم که امکان نداره خودش نظری است، تناقض میشه. دومین نکته که حالا تو دومین بندی که فرمودی که باید انسجام میان، حالا اون دومین هم همونجا عرض کردم که اگر ما خود همین گزاره رو از هسته اولی دین گرفته باشیم، این دیگه سنجشی پیدا معنا پیدا نمیکنه، مقایسه معنا پیدا نمیکنه و در واقع شاید گام همگانی نیست. سومین نکته که فرمودید و سومین مؤلفه روشی این است که من باید این نظریه که از دین دارم استفاده میکنم، مفاهیمش رو بیام با مفاهیم مدرن بسنجم و تطبیق بدم. چرا من باید این کار انجام بدم؟ من مثال دارم میگم، میام میگم که آقا به فرمایش شما چی در مورد نیاز چی فرمودید؟ نیاز همونی که شما فرمودید رو میگیم که آقا نماز نیایشه مثلا، درسته؟ یا حالا هر عنوانی که میخواید بگید، مفاهیمشم نمیام معادل سازی کنم، اما تجربه رو که میارم همون میشه. چرا من باید حتما بیام معادل یابی بکنم؟ چرا باید مقایسه بکنم میگم اینی که دارم میگم معادل همینه، معادل این علمه، علم مثلا روانشناسی فلان؟ نه، ممکنه شما مفاهیم رو از دین استخراج کنید، بعد آزمون خطا هم داشته باشید ببینید درست در اومده، ممکنه معادل داشته باشه ممکنه نداشته باشه.
معادل سازی گفتم نسبت سنجی بود،
اصلا نسبت سنجی میگم چرا؟ یعنی اگر من این کار انجام ندم نظریه‌ام نیست، نظریه نیست، یعنی ببین مؤلفه
نظریه هست،
نه
گفتم نظریه نیست، نظریه هست، اما نظریه دینی باید در واقع نشون بده که اون مفاهیم دینی و مفاهیم مدرن آیا اینا هر دو یکی هست؟
خب چرا باید نشون بده؟ چرا من وظیفم اینی میشه؟ من میگم شما که تو خونتون غذا درست کردی باید بگی تو خونه همسایه این غذا نیست یا هست؟ چرا من باید بگم؟ اگر بناس نظریه دینی باشه، یعنی این داده هایی در حوزه تجربی رو از داده های وحیانی گرفتید، آزمون و خطا هم کردید، چرا به عهده من میذارید؟
اسمش هم نظریه هم دینیه.
باشه.
وقتی نظریه است متصف به علمی بودن میشه، وقتی دینیه متصف به دینی
متصف به علمی بودن، یعنی آزمون و خطا داشته باشه، آزمون و خطا رو داره، متصف به دینی بودن یعنی از داده های دینی وحیانی گرفته باشه، هر دو هم داره. این گام سوم رو از کجا آوردید که آقا حتما برو با اینا مقایسه کن مفاهیمو، بدون یعنی خروج از اون معنای التزامیه؟ مگر شما معنا رو عوض کنید ببینید تو معنای سوم یه قیود دیگه هم من میارم. اگر معنای سوم رو لحاظ کنید دو تا قید بیشتر نیست، یک داده ها از وحی گرفته بشه، دو آزمون خطا هم داشته باشه. الان من داده ها رو از وحی گرفتم، آزمون خطا هم دارم، با علم رقیبم نسنجیدم، چرا نظریه علمی دینی نباشه؟ پس این گام هم خودش یه مدر محل بحثه که این چراییش، یعنی ممکنم حق همین باشه اما تبیین میخواد، یعنی باید بگم چرا. وقت ما که تمام نیست دکتر، من مجبور اون جوک هم میگم، من از جوک نمیتونم بگذرم. میگفتش یه بنده خدای رفته بود برای مهمونی، همه دارن نماز میخونن، اینم بلد نبود مثل ما بلند میشد هی رکوع سجود رکوع سجود، صاحب بابا این بلد نیست بلم نمیکنه، گفت بیارید سفره رو باز کنید، مهمون ما دیگه رکعت آخرشه. الان ما دکتر میفرمایم که بیارید دیگه، الان تقریبا آخر نکته است که میخوان بگن. نکته چهارمتون منم قبول دارم، بررسی همه جانبه رو. البته به نظرم خوب بود که از کلام مرحوم شهید صدر استفاده میشد در این که کلام مولای عرفی با مولای شرعی فرق میکنه. مولای عرفی معمولا یا متکلم عرفی معمولا در یک کلام شخصیش قیودش رو جملاتش رو مطرح میکنه، ولی مولای شرعی معمولا با قیود منفصل کلامش رو مطرح میکنه و لذا باید بریم جامع نگری بکنیم و امثالی. در قسمت مورد پنجم که شما می‌فرمایید که داده ها رو بر اساس اصول حدیث و اصول فقه ما باید اعتبار سنجی کنیم، من نکته کلی بگم. من فکر می‌کنم پیش فرض شما برای ارزیابی نظریه دینی این استش که من قبل از آزمون و خطا هم به این نتیجه رسیده باشم این صحیحه. برای همین هم استش هی دائما میگیم با گوهر دین بسنج، با این بسنج، با اون بسنج، تا منجر به یک داده خطا نشه. چرا من باید با اصول فقه بسنجم؟ اصلا یک نظری فهمیدم، با اصول فقه هم نسنجیدم، با اصول حدیث هم نسنجیدم، رفتم فهمیدم خطا در اومد، میذارم کنار، رفتم فهمیدم درست در اومد، قبولش میکنم. چرا من باید روش رو باید قبل از آزمون خطا باید روش رو لحاظ بکنم؟ فکر میکنم یه پیشفرض داریم، اونم این هستش که داده هایی رو من میتوانم ببرم به مرحله آزمون خطا که از این مراحل صحیح و سالم در اومده باشه. اینا مش الزامی نداره، چون بناست دوتا قید لحاظ بشه، از وحی گرفته بشه و سنجیده بشه. به نظرم حتی اگر کسی این گام را انجام نده هم میتواند نظری دینی مطرح کنه. بله اگر نظری خطا باشد و این داده ها را ابتدا عرضه میکرد به اصول فقه و اصول حدیث و امثال، این زودتر به خطاش میرسید، میتواند تسریع بکند در اکتشاف خطا، اما تضمین کننده صحت نیست حتما که اگر مراجعه نکردم دیگه صحیح نیستا. نه میتوانم مراجعه نکنم صحیح هم باشه. بله اگر مراجعه کردم زودتر ممکنه به خطا برسم، این خوبه، اما الزام نیست، میشه یه گام استحبابی و گام در واقع بهتر بودن. حالا نکته 7 رو من ازش بگذرم، اون نکته 8 رو عرض میکنم که ارزیابی تناسب کمی و کیفی داده ها برای اثبات مدعا. ببینید همون نکته در واقع همه جا سایه انداخته که من قبل از اینکه ببرم آزمون خطا کنم باید از صحت این مطمئن بشم. چرا من بر اساس یک روایت تقریبا غیر صحیح، حالا میتونه مثلا ضعیف باشه، موثق و هرچی، چرا من بر اساس یک روایت حتی که متصف به صحتم نیست حدس برای من تولید نشه؟ تو فرمان شده این دائما نشه، برای من اطمینان، ظن متعاقم به علم و امثال تولید بشه. کی گفته تو نظریه حتما باید برای من علم، ظن متعاقم، اطمینان حاصل بشه تا بعد ببرم آزمون خطا کنم؟ حدس از احتمالم ایجاد میشه معمولا، مثلا همینطور تو اختراع معمولا از احتمال این حدس ایجاد میشه. من با یک روایت حدس زدم، این محتوا رو هم بردم در آزمایشگاه، چون بس تجربیه در آزمایشگاه هم تجربه کردیم صحیح هم در اومده. چرا من حالا چون لحاظ کمی و کیفی نبوده بگم آقا نبر برای آزمایش؟
چرا دینیه؟
به خاطر اینکه از وحی گرفتم، چون بناش شما
از کجا میگید از وحی گرفتم؟ عمل الله اذن لكم عمل الله تفترون، کجا میگید دینی؟
ببینید
شما فقط میتونید
اون شما وقتی میخواید بگید دینی مشخص کنید، سنت حاکی میخواد بگید، سنت محکی، این سنت حاکی. کی گفته که حتما روایت باید فقط صحیح باشه؟ شما تو علم رجال اون نکته 5 فرمودید، ما طبق اون مبنا پیش میایم. تو علم رجال شما میفرمایید که روایت به 4 قسم تقسیم میشه، ضعیف نباشه این باشه، درست؟ من میگم که حالا این نظریه رو شما از یک روایت موثق گرفتید، چه مشکلی داره؟
بین انتساب به دین با دین واقعی شاید فرق گذاشت.
اینه و یک نکته اینه که آقای دکتر شما میخواید در شما در دریافت روایات میخواید به ظن شخصی پژوهشگر اعتماد کنید، یعنی ظن نوعی باید ایجاد بشه. یعنی همون بحثی که ما مطرح کردیم که اگر یه پژوهشگر دیگه ای در حوزه دین اومد با همین شیوه کار کرد، اون هم به همین نتایج دست پیدا بکنه. یعنی زن از زن شخصی دارید صحبت می‌کنید، زن نوعی از زن شخصی؟
شما فقط ملاک رو فقط آوردید رو چی؟ آوردید فقط روی روایت. بله تو روایت زن نوعی معتبره نه زن شخصی، اما در بقیه موارد مثل اجماعات، شهرت و امثال این کسی نگفته زن نوعی، همه میگن در اطمینان زن شخصی، شخصی برای اطمینان باید بیاره. من چرا باید ببینم حالا این نکته که من فهمیدم دیگرانم هم همینطور فهمیدن یا نه، وقتی اطمینان برای من حاصل کرده و از خبر مثلا از روایت استفاده نکردم، از مذاق شارع فهمیدم، از معقد از اجماعات فهمیدم، از معقد اجماع از اجماعات فهمیدم، چرا باید این فهم من رو دیگرانم فهم داشته باشن؟ ملاکی نداری واسش. بله اون نکته که شما میفرمایید در خبر واحد همینطوره، در خبر واحد چون زن نوعی حجته، من باید نگاه بکنم آیا این برای همه زن ناوره یا فقط برای من زن ناور بوده. اما تو بقیهش اطمینان شخصیه، احدی نگفته تو اطمینان نوعی مهمه. شما اون گام آخرم که فرمودید من باید ببینم آیا این پایایی داره یا نه، باید مقایسه کنم ببینم دیگران هم اینو میفهمن یا نه، فهمشون برای من الزامی نداره که اصلا دیگران اینو نفهمیده باشن. الزام میده که من حتما بگم پس دیگه اینو مطرح نکن، نبر به مرحله آزمون، دلیل نداره. یعنی این متصف به دینی هم هست به خاطر اینکه اطمینان حجته. نمیتون میگید اطمینان حجت نیست چون دیگران نفهمیدن. اینی میشه شما میگه قد چون دیگران قد پیدا نکردن پس حجت هم
نیست. نه حجیتش رو آی دکتر شما حجیتش رو با صدقش رو یه کاسه
من اصلا صدق کار ندارم، من تو مقام توجیهیم، من کاری با اون ندارم، مقام صدق اصلا نیومدیم. شما میخواید بگید این نظر دینی است یا نه، نظر دینی است یا نه، یعنی ببینید
دینی یعنی ناظر به واقع. اما این که من بگم حجیت داره این مسئله توجیهه. اگر فرمودی دینیه یعنی صدق، یعنی دارید از صدق صحبت میکنید. اما وقتی میفرمایید که حجیت داره یعنی از توجیه داره صحبت میکنید.
شما تو اون نظریات صدق چرا فقط بحث عملگرایی رو بگیریم یا مبناگرایی،
انسجامگرایی،
وثوقگرایی؟ یعنی شما یک این مطالب براتون وثوق بیاره، صادق هم هست، موجه هم هستی بپذیری، اطمینان هم وثوقگراست. نظری که حالا من تو رساله خودم همین رو بردم، گفتم به نظر من در کنار اونها وثوقگرایی هم هست. حتما هم این طور نیست که شما یا انسجام هم بگیم این نظریه با دیگران هم میسازه، معارض با دیگران نیست، با دیگر نظریات. حالا این آقا متفتن نشده، من متفتن شدم، گناه من چی؟ من فهمیدم نباید بگم این دینیه، انسجامگرام هستم.
اون موقع نسبیت معرفتیش خیلی زیاد میشه. شما وقتی انسجامگرا شدید بعد اون موقع دیگه نمیتونید از عقلانیت عام صحبت بکنید. این در واقع یک عقلانیت شخصی یا نهایتاً یک عقلانیت روشی تو همون حوزه‌ای که خود شما پژوهشگر داره در همون حوزه کار میکنه، برای همه کسی میگن آره این درسته، اما بقیه میگن اشتباهه.
ببینید هر چیزی که ما می‌خوایم بگیم باید با تحفظ بر اون معنا بگیم دیگه. ما معنای نظر دینی رو چی گفتیم؟ پس اونطور خیلی قوی باید بیاریم برای نظر دینی. باید بگیم نظر دینی نظری است که از داده‌های وحیانی گرفته شده باشه، داده‌هایی که فهم همگانی براش است یا فهم اکثری براش است، داده‌هایی که بعد دلیل بر صدقش هم داشته باشیم، بعد ببریم آزمون خطا داشته باشیم. شما قیود باید بیاری واسه
گفتم اتفاقا شما دارید من تایید می‌کنید. چرا؟ چون شما دارید می‌فرمایید چیو چون شما دارید می‌فرمایید که همه این نظریه‌های دینی یه حیث تفسیری داره. من همینو گفتم،
من اصلا اون کار ندارم. ممکن اصلا به اون نتیجه من اصولی که الان می‌فرمایید
الان همینه. یعنی شما دارید می‌فرمایید آقا با انسجام یعنی چی؟ یعنی نظر تفسیری، یعنی صرف انسجام
اصلا به این نتیجه برسیم، اصلا به این نتیجه برسیم که آن نظریه دینی نظریه است که از داده‌های وحیانی است و قابل تجربه هم هست، تفسیر هم هست. نمیگم که حتما نظر منتسب بدین، چه مشکل داره؟ تفسیری از این ارائه کردم.
خب آقای دکتر،
این الزامات دهگانه رو برای همون معنا دارید میگید، در حالی که این الزامات دهگانه برای معنا نیست. آخر نکته هم بگم،
بله
بله
بله، آخرین سوالم اینه، فرض کنیم زمان حضور امام معصومه، رفتیم محضر امام، چون من سوم مد نظر شما بودی، رفتیم محضر امام، امام فرمودن که مثلا به نحو قضیه حقیقیه، همه قیودش امام تکرار کن، به نحو قضیه حقیقیه نمک در اول غذا برای همه مفیده، آیا بازم لازم است که ببرید شما آزمون خطا بکنی؟ این اکثر این مطالب شما میفرمایید همش در مورد سنت حاکیه، در حالی که دین فقط سنت حاکی نیست، سنت محکی هم هست. به نظر مثل یه سری الزامات دیگه هم باید بیانیم برای سنت محکی. ممکنه من اصلا برم محضر امام، اصلا هم بعد از اون نرم آزمون خطا بکنم، اما نظر دینی هم میشه. چرا؟ چون شما میدانی که این درست است.
خب تعریف نظریه این نیست، میدونید مسئله اینه که ما وقتی از نظریه صحبت میکنیم یعنی باید قابلیت آزمون پذیری داشته باشه. این مسئله نظریه است، ربطی به دین نداره. یعنی این
الان یعنی پس این فرمایش که امام برگردی اینطور بگید نظر دینی نیست.
شما اسمش رو میتونید بگذارید به عنوان اصطلاح، به عنوان اصطلاح بگذارید نظریه بشه، یا نه این اصلا مقام امام یه مقام دیگه ایه. شما این نظریه در مقام یه انسان غیر معصوم داریم صحبت میکنیم.
خب اینا پیش فرضه است که باید تاکید بشه. عذرخواهی هم میکنم اگر اطاله کلام شد، ببخشید.
اسلام خدمتتون تشکر میکنیم از استاد محترم داور جناب آقای دکتر نصرتیان که عالمانه و منصفانه در واقع داوری فرمودن و خب البته جناب دکتر کریمی هم نکاتی داشتن. من به نظر میاد که بعد بحث بین دین و دینی باز باید بحث بشه، همون مباحثی که سروشم دارن، یا دین حقیقی یا دین واقع در نزد ماست یا دینی که تفسیرهای دینی نمیدونم یه مقدار اختلافای به نظر دو بزرگوارم شاید از این حیث قابل بررسی باشه. ما ساعت جلسمون 1 تا 2 دقیقه، 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، حالا اگر عزیزان یا از حضار محترم هم اساتید اگر سوالی دارن در خدمت شو هستیم.
ایثار شما متشکرم. خب منم کوتاه عرض کنم و از تشکرات بگذرم و استفاده هایی که کردم. عرض حضورتون که ای کاش این بحث ادامه پیدا بکنه که این الزامات یک انسجام علمی پیدا بکنه و اگر حصر شده روی 10 تا که بعید حصر باشه، شاید 40-50 تا هم بشه الزامات پیدا کرده از لوشی. اگر به خصوص از متدولوژی بگذاریم، اینها کاملا احصا بشه و یک نظامی پیدا بکنه و تدوین بشه، جا داره که انشالله شما موفق میشید که در ادامه این صورت بگیره. یه نکته ای رو در خصوص نکته 8 من داشتم که تناسب کمی و کیفی به نظر میاد که در اعتبار داده‌های وحیانی با توجه به کثرت اخبار آحاد که به خصوص در مباحث تجربی هست اعتبار نداشته باشه، اصلا کثرت معنایی نداره. حالا کمی و کیفی رو شما با هم گفتید، اون بحث کمیش رو بیشتر ارزم هست. شاید 2 تا از الزاماتی که لازم باشه، یکی بحث تفکر انضمامی داشتنه، یکی هم عرض به حضورتون که تبارشناسی علم که آقای دکتر نصرتیان با دقت فرمودن که ما عرض شود که بحث نسبت سنجی مفاهیم رو چرا باید انجام بدیم و به درستی اشاره کردن که نیاز به تبیین داره. من تبیینش فهم می‌کنم که در قید همون علوم تجربی بودنه. وقتی قید علوم تجربی میاد که خوب بود در عنوان هم میآمد آقای دکتر رنجبر، نظریه پردازی در علوم تجربی. آره، این قید تجربی انسانی که میاد لازمش این است که من محقق از داده های وحیانی صرفاً با نگاه انتزاعی روبرو نشم، یک تفکر انضمامی داشته باشم، توجه به واقعیت و بعد نگاه کنم به تبارشناسی که در چه علومی این گفته شده، در چه علوم تجربی، شاید در 3-4 تا علم که گفته شده و من لازمه که به اینارشتهی همه اونها رو ببینم و به نتیجه برسم که بعد اون نسبت سنجی لذا حتما باید انجام بشه، برونداد اون تفکر انضمامی و تبارشناسی میشه که حتما اون نسبت سنجی انجام بشه. نمونهش مثلا ما توی روانشناسی اسلامی که همینجا هم دوستان نظریه هایی رو تا حالا بیرون دادن با همین نسبت سنجی ها انجام دادن. یه کرسی دیروز برگزار شد، نمونهش همین بود که این نسبت سنجی ها حتما لازمه. یه بخشی از الزامات، خب من 2-3 دقیقه هم تموم شده، بگذاریم. نه حالا دیگه بقیه دوستان برسه دیگه، من به همین مقدار بسنده میکنم. تشکر.
حالا تو ببخشید من حالا من یه ذره ببخشید کچل بحث رو بودم و اما بحث علم دینی واژه خوبی بود کچل. بحث علم دینی یه مشکلی درش هست که من معمولا تو مباحثات عزیزان و اساتید و اینها دنبال حل این هستم، با اتوریته دین میخواین چیکار بکنید؟ وقتی که میخواین نظریه پردازی تو حوزه علم بکنید، اونم منظورتون ساینسه، دین اتوریته داره. مگه یه بار با یکی از دوستان طلبه میگفتم آقا این طب اسلامی چیه؟
اعتراض میکردن. گفت امام صادق اومد بهت گفت که باید اینو بخوری خوب میشی، خوردی خوب نشدی، میخوای چیکارش بکنی؟ و بالاخره دین شما میتونید، این مرجعیته که مال خودش هم هست، تجربه کامل بیاد این رو نفی بکنه، میخوایم چیکارش بکنی؟ بازی علم بازی ابطال پذیریه و دین اساسا اینو قبول نداره. یعنی اگر تو الزامات ما نیم اینو بحث بکنیم، خب چی کار بکنید اینو؟ به نظرم مثلا شروع بحث که اند از یک جای سستی شروع شده، این رو باید اول حل بکنیم. حالا یه سریاد یه تفکیکایی رو میان قائل میشن و اینها بین فهم ما از دین و دین، اونا حل نمیکنه قضیه رو. بالاخره ما همین روایات و اینها آیات و اینا دستمونه و فهم ماست دیگه، اگه بخوایم اینو تفکیک قائل بشیم که دیگه. به نظرم این حالا نمیدونم توی صحبت‌ها توی این الزامات حل شد یا نه، ببخشید من، ولی دوست داشتم که به این یه توجه پررنگ‌تری بشه. خیلی ممنون، ببخشید.
من فهم می‌کردم که آتول منظور همون جایی که میرم عکس میندازنه.
اساتید محترم دیگه حضار، اگه خب بله بفرمایید.
خیلی ممنون. درسته این مسئله علم دینی خب این بحث خیلی پرچالشه، اینجا هم یه بخش از چالش ما برگشت به همین مسئله اصلا معرفت دینی و چیه و آیا ما میتونیم. حالا من با اون مثالی که اون دوستتون زده کاری ندارم، چون من از اون مثال خیلی، اما برای اینکه ما بتونیم در حوزه دین در واقع یک وحدت روشی یا یک قرابتی تا یه حدی بین علم و دین ایجاد بکنیم، هرچند این مسئله رو مطرح کردیم که یه پارادوکس های باقی میمونه در مسئله رابطه بین علم و دین، اما اگه بخوایم به قرابتی ایجاد بکنیم اینه که ما باید اولا مطمئن بشیم که این به نحوی، حالا از طریق یک سری ارزیابی ها مطمئن بشیم که این رو میتونیم به داده های وحیانی نسبت بدیم اولا، و ثانیا ما در واقع در مقام ارزیابی باید یکی از چیزایی که بهش توجه بکنیم که اینه که آیا این به شکل قضیه حقیقیه است یا به شکل قضیه خارجیه است. این خیلی مسئله مهمیه. الان خیلی از نزاهایی که مطرح میشه اینجا در واقع در همین حوزه طب اسلامی که آقای دکتر اشاره کردن و در جای مختلف، و الان طب اسلامی شاید یکی از پر نزاع ترین بخش ها هست، اینها در واقع در یک وضعیت میانی قرار دارن، نه مشخص میکنن که علمن و نه مشخص میکنن که اسلامین. اگر بهشون بگی که شما اسلامی بودنتون از کجا آوردید، اون موقع از حجیت معرفتیش به طور دقیق دفاع نمیکنن، بلکه هم یه چیزهای کلی و یا یک مثالای مناقشه برانگیزی که اگر امام علیه السلام به شخص تو بگه بله اونجا خیلی متفاوته. اما مسئله سوال خیلی مهمتر از این حرف ها. سوال اینه که آیا ما میتونیم یک نظریه علمی مبتنی بر داده های وحیانی درست کنیم؟ سوال اینه. و این سواله که کسانی که مثلا در طب اسلامی و حوزه‌های مختلف کار میکنن به این سوال به درستی جواب نمیدن و اتفاقا سعی میکنن از طریق اتوریته که اتوریته دینی هست اینجا یک نقطه امنی برای در واقع عدم دفاع از اون ادعاها و مدعیات خودشون پیدا کنن.
فقط میخوام روشن کنم حالا مثال طب رو همینطور بیان کنم که یه ذره تقریب بشه، اما میخوام بگم که شما بر اساس اون روش فهم متنتون میایید میگید این صریح متنه. صریح متن مثلا اینه که زمین ثابت و خورشید میچرخه، مثلا فرض کنید، و علم این رو باطلش کرد. میخواین چیکار بکنید با این؟ با این وضعیت رو فکری براش کردیم؟ این وضعیت داره پیش میاد. یعنی
در واقع من بخوام تایید کنم نکته ایشون که میخوان، حالا فهمیدم، من فهمیدم درست تقریر کنم، فرض کنیم آیه قرآن ظهورم نیست نست و فرموده باشه که زمین ثابت است و خورشید میچرخه، بعد علمم ثابت کنه خلافش، میخوای چیکار کنی؟ دست برمیدارید یا نه؟ این فهم کنم اینطور فرض کن خبر متواتر.
من اگر بخوام طبق نظر آقای دکتر جواب بدم، ایشون میفهمن که باید دست از آیه قرآن بکشه.
تفسیرات مختلف داده تو این روایات. بعد چیکار میکنیم وقتی با هم تضاد دارن؟ میگیم جمع میکنیم، میگیم این اینجا رو میگه، اون اونجا، اون منظورش اینه، این همه رو هم قبول میکنیم. حالا اینا همونه. ده توجیه بردار هست دیگه، معنیش رو عوض. بابا خدا فرموده، خدا فرموده که در مورد پرنده هایی که تو آسمونه، خدا فرموده این یمسکهن الا الرحمن، جز من کسی اونو بالا نگه نداشته، فقط من هم که اونجا، در حالی که ما خب علم میگه که خب قوانینه دیگه، این بال میزنه میره بالا، ولی خدا میگه من نگهش داشتم. ولی خب اینو ما میگه معنی های دوتا رو هم جمع.
اینجا یه نظریات حوزه فلسفه زبان و فلسفه دین مطرح میشه. بعد از ملحدین یه اشکالی که مطرح میکنه همینه، میگن شما گزارهای دینی معنادار نیست، ولی اینکه شما دائما هر قیدی که هر نکته و هر کشف جدیدی که ایجاد میشه، شما یه قیدی به اون مثلا و یعلم ما فی الارحام میزنید که اون باطل نشه. لذا اساساً شما به علم کاری نداشته باشید، شما بگید این نظریه دینیه، دیگه اسمشو نگذارید علمی، اینا فرمودید. بنابراین همینه اتفاقی که بحثی که ما داشتیم اینجا مطرح کردیم، همینه که آیا اینجا اشکال نداره کسی ممکنه بیاد ملتزم بشه به اون، بعد دیگه اسمش رو بذاره نظریه دینی، اما آیا دیگه میتونه بگه آقا این نظریه علمی هم هست؟ نه، علم در واقع یه روش‌ها و الزامات خاص خودش داره.
تمام خدمتتون تشکر می‌کنم از اساتید محترم، استاد نظری پرداز جناب دکتر کریمی، استاد داور جناب دکتر نصرتیان، عزیزان حاضر در جلسه که خود عزیزان بعضن از اساتید محترم هستن. به هر حال بحث الزامات روشی نظری پردازی در علوم انسانی، علوم تجربه انسانی به نظر میاد عرض عریضی داره، یعنی به هر حال بحث الزامات روشی، بعد خود الزامات مبنایی، بحث کماکان بازه. این 10 موردی که جناب دکتر فرمودن به نظر هر کدومشون محل بحث و محل نقاش هم هست. حالا انشالله این فتح بابی باشه و آغازی باشه برای کرسی‌های بعدی که بشه به صورت دقیق‌تر، حالا یه مدار روشن‌تر و دقیق‌تر در واقع پرداخت به این موضوع. آرزوی سلامتی دارم برای همه اساتید و حضار محترم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.